نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام می‌کنیم به شما شب زنده‌داران در ایران در نخستین ثانیه‌های شروع چهارشنبه 11 بهمن ماه. همراه شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی امشب رو تهیه کردند. یکی از این همکاران مهداد میردامادی هست که با دستی پر از خبر در استودیوست.
با درود به شما شنونده گرامی. مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برد، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی او دانست. دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه سرگشاده خود از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است که به گفته او به جای سخن گفتن از جایگاه اپوزیسیون و انتقاد از دیگران، بار مسئولیت سیاست‌های 3 دهه گذشته خود را قبول کند. مهدی کروبی به همراه میرحسین موسوی، دیگر نامزد ریاست جمهوری سال 88 و همچنین زهرا رهنورد از بهمن سال 89 و بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر می‌برند. وزرای خارجه و دفاع آمریکا روز سه‌شنبه از تمام طرف‌های مناقشه بین قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواستند تا با برطرف کردن تنش‌ها به افزایش ثبات در منطقه کمک کنند. در نشست مشترک وزرای خارجه و دفاع آمریکا و قطر در واشنگتن، رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده اظهار داشت:
ما نگران لحن و تبلیغاتی هستیم که هر روز در جریان‌های خبری و رسانه‌های اجتماعی به کار گرفته می‌شود. ضروری است که همه طرف‌ها از خود خویشتنداری نشان دهند تا با کاهش تنش به سمت حل و فصل این مناقشه حرکت کنند. امارات متحده عربی به همراه عربستان سعودی، بحرین و مصر از تابستان گذشته مناسبات سیاسی و مبادلات تجاری خود با قطر را قطع کردند و این کشور را به حمایت از تروریسم و حکومت ایران متهم می کنند. دوحه با رد این اتهامات هدف این کشورها را نقض حاکمیت ملی خود توصیف کرده است. نیروی دریایی ایالات متحده ادعای سپاه پاسداران مبنی بر تغییر عملکرد نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس را رد کرده و اعلام کرد که نیروهای این کشور در آبهای خلیج فارس همچنان مراقب و هوشیار خواهند بود. بیل اوربان، فرمانده نیروی دریایی آمریکا، در واکنش به گفته‌های یک مقام نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت که ایالات متحده تغییری در کار خود ایجاد نکرده و همچنان به عملیات ادامه می‌دهد. ساعاتی قبل از این سخنان، علی عظمایی، فرمانده منطقه 5 نیروی دریایی سپاه، گفته بود رفتار شناورهای گشتی آمریکایی در خلیج فارس تغییر کرده و شاهد توجه بیشتر آنان به مقررات بین‌المللی و پرهیز از نزدیک شدن به آب‌های سرزمینمان هستیم. شناورهای ایرانی و ناوهای آمریکایی در خلیج فارس رویارویی‌های متعددی با یکدیگر در سال‌های اخیر داشتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مبارزات انتخاباتی خود تهدید کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات قایق‌های مزاحم ایران را هدف قرار خواهند داد. جنگنده‌های ارتش ترکیه روز سه‌شنبه مواضع شبه نظامیان کرد در منطقه افرین در شمال غربی سوریه را بمباران کردند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه و منابع کرد منطقه به خبرگزاری فرانسه گفتند که در 10 روز عملیات ارتش ترکیه موسوم به عملیات شاخه زیتون، حملات هوایی و توپخانه علیه مواضع شبه نظامیان کرد تشدید شده است. در این حملات 2 جیندرس و راجو بیوقفه هدف بمباران گلوله‌های توپ بودند. در همین حال در نبردهای زمینی شبه نظامیان مورد حمایت آنکارا درگیری‌های سخت و دامنه‌داری با شبه نظامیان کرد داشتند. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار تلفات غیر نظامیان در این جنگ 10 را دست کم 67 نفر اعلام کرده است. آنکارا با رد این برآورد تلفات می‌گوید دست به هر کار ممکن خواهد زد تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کند. و کنفرانس صلح سوریه به رغم تحریم گروه‌های اصلی مخالف حکومت دمشق با سخنان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در شهر سوچی این کشور آغاز به کار کرد.
خیلی متشکرم از شما مهداد میردامادی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. برنامه مهدی کروبی از حصر خانگی به رهبر ایران وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های شما می‌دانم.
در موقعیت بسیار خوبی منتشر شد در شرایطی که حکومت تلاش میکرد با بزرگنمایی خبر رفع بخش کوچکی از محدودیت‌های آقای مهندس موسوی تمام تحولات ماه‌های اخیر از جمله تظاهرات خیابانی، ظلم‌هایی که در زندان میشه رو و تعداد کشته شدن زندانیان اخیر رو تحت شعاع قرار بده.
گزارش وزیر کشور درباره اعتراض‌های دیماه برای رئیس جمهور.
جمع شدن معترضین از داخل خیابون‌ها هم کنترل قصه است، نه اداره کردن، نه با ضرب زور کنترل کنیم که باز هم از جای دیگه ضرب آهنگ اعتراضات بلند بشه.
و رهبر ایران گفته آمریکا در حال انتقال تروریست‌های داعش به افغانستان است.
این آمریکا نبوده که داعش رو منتقل کرده، بلکه همین که در نیروهای داعش در سوریه و عراق متمرکز بودن، به اصطلاح اون لانه زنبور وقتی شکست یا پخش شدن در سرتاسر منطقه از جمله در افغانستان.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه اگر همراه ما بمانید. در پی انتشار فهرستی از مقام‌های دولتی و غیر دولتی روسیه به عنوان اعضای اولیگارشی در ادامه این برنامه در این زمینه خواهید شنید، اما قبل از این گزارش از مهدی کروبی بشنویم از رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 که از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر برده. نامه علنی آقای کروبی با آیت الله خامنه ای نوشته و از رهبر ایران خواسته پاسخگوی عملکرد 30 ساله خود باشه و زمینه رو برای اصلاح ساختاری نظام فراهم کنه. از وحید پورستاد بشنویم.
مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: سه دهه است که شما در رأس نظام قرار دارید و هنوز هم از جایگاه یک اپوزیسیون سخن میگویید. آقای کروبی با اشاره به این جمله آیت الله خامنه ای که در روز ششم دیما گفته بود کسانی که دیروز همه امکانات کشور در اختیار آنها بود و کسانی که امروز همه امکانات مدیریت کشور را در اختیار دارند باید پاسخگو باشند. او در همین زمینه نوشت: با توجه به میزان حضور و نفوذتان در بالاترین لایحه قدرت نظام باید بپذیرید که وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امروز کشور نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی شماست. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این نامه بسیار مهم هستش از دو جهت، هم به جهت محتوا هم به جهت زمان انتشار. از منظر محتوای اون به هر حال رأس هرم نظام سیاسی در ایران رو خطاب قرار داده. بعد از نامه که در فروردین 95 آقای کروبی خطاب به آقای روحانی نوشت و خواستار برگزاری دادگاه شد، حالا کاملا آقای خامنه ای رو مخاطب خودش قرار داده و انتقاد صریح کرده از کارنامه رهبری ایش و البته همینطور اشاره کرده به کودتای انتخاباتی 88 و انتخابات 84 و بر نقدهای اساسی خودش نسبت به این دو انتخابات و البته روندهای سیاسی همچنان تاکید داشته آقای کروبی. در وجه دوم هم به جهت زمانی بسیار مهم هستش، در شرایطی که گشایش‌هایی در رابطه با وضعیت بازداشت خانگی ایشون و همینطور آقای موسوی و خانم رهنورد رخ داده، آقای کروبی داره به صراحت میگه که رفع حصر به معنای سکوت ایشون نخواهد بود و هم چنان بر پیگیری مطالبات بنیادین خودش و سبزها باقی خواهد ماند.
مهدی کروبی در نامه علنی خود که تاریخ آن 9 بهمن ماه 96 است و در روز سه‌شنبه در وبسایت سهام نیوز منتشر شده، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: مجلس خبرگان را در عمل به زیرمجموعه دفتر رهبری تبدیل کردید که تنها وظیفه سالانه‌اش ثناگویی است. او همچنین نوشته: حضور شما در جایگاه رهبری همراه شد با حذف بخش مهمی از نیروهای انقلاب. مهدی کروبی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به اقدامات سپاه پاسداران نوشته است: رفتار سیاسی تعدادی از فرماندهان سپاه نتیجه جز بی‌ثباتی سیاسی و ایجاد فضای استبدادی و حذف حاکمیت مردم و در نهایت نفی جمهوریت نظام در بر نداشته است. آقای کروبی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به انحصار طلبی سپاه نوشته است: حذف مناقصه های عمومی، واگذاری های غیرقانونی صنایع بزرگ و کشور فسادهای تاریخی آفریده است. مشتبه واحدی تحریرگر مسائل ایران در آمریکا:
اول اینکه ایشون علارغم دشمنی‌هایی که احمدی نژاد باش کرده، از حق شهروندی احمدی نژاد حتی در این نامه دفاع کرده. نکته دوم اینکه قفلت تاریخی در این نامه وجود داره و اون قفلت از نقش آقای رفسنجانی در تثبیت نظارت استصوابی و تحریف نقش مجلس خبرگان هست. و نکته سوم اینکه در موقعیت بسیار خوبی منتشر شد در شرایطی که حکومت تلاش می‌کرد با بزرگنمایی خبر رفع بخش کوچکی از محدودیت‌های آقای مهندس موسوی تمام تحولات ماه‌های اخیر از جمله تظاهرات خیابانی، ظلم‌هایی که در زندان میشه رو و تعداد کشته شدن زندانیان اخیر رو تحت شعاع قرار بده، نامه آقای کروبی قطعا همه تلاش حکومت رو تحت شعاع قرار خواهد داد و این بسیار اذیت زمانی خیلی مطلوب به نظر من.
مهدی کروبی که از بهمن ماه سال 89 همانند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیگر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در حصر خانگی به سر میبرد، بار دیگر به این انتخابات اشاره کرد که باید به جای توسل به خشونت و ایستادن در مقابل معترضین، به آراء به گفته او مهندسی ناشیانه انتخابات، به خواسته های آنان توجه می کردید. آقای کروبی خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته در سال 88 در مقابل مردم قرار می گیرید و با تحکم با آنان سخن می گویید و امکان تقلب را از اساس منتفی می دانید، اما وقتی نامزد مورد نظرتان در سال 96 با نظارت و دخالت کامل حامیانش در شورای نگهبان با اختلافی فاحش شکست می خورد، از برخورد جدی مسئولان با تخلف سخن می گویید. مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران در آمریکا:
مهمترین فراز نامه آقای کروبی به آقای خامنه ای پاسخگو قرار دادن آقای خامنه ای است، چون در طی 3 دهه گذشته آقای خامنه ای همیشه خودش رو در موضع اپوزیسیون قرار داده، هیچ وقت مسئولیت آنچه که در کشور میگذشته ایشون نپذیرفته. برای فهم اهمیت این نامه، من فکر میکنم این نامه رو باید در کنار بیانیه مجمع روحانیون مبارز در طول خیزش دیماه 96 قرار داد، موضعی رو که جامعه انتظار داشت از اصلاح طلبان بشنوه در اون نامه منعکس نشده بود، عمدتا در نامه آقای کروبی به نظر من منعکس شده. اما مشکلی که نامه آقای کروبی داره، همچنان آقای کروبی دوران آقای خمینی رو مبرا میدونه از استبداد، از نظارت استصوابی، از نقض حقوق مردم. متاسفانه دوره حاکمیت آقای خمینی همیشه در این گونه نامه‌هایی که از سوی اصلاح طلبان نوشته میشه به زیر قالی گذاشته میشه و توجه چندانی به شباهت‌های میان آقای خامنه‌ای و آقای خمینی نمیشه.
مهدی کروبی در نامه طولانی و علنی خود با آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه بیش از 50% ثروت کشور در دست چند نهاد حاکمیتی است که نظارتی هم بر آنها اعمال نمی شود، به اعتراض های سراسری در دیماه امسال هم اشاره کرده و نوشته است اعتراض های اخیر مردم در شهرهای مختلف کشور علیه به گفته او ظلم و فساد و تبعیض زنگ خطری است که هرچه زودتر باید آن را دریابید و دغدغه های معیشتی مردم را مورد توجه قرار دهید. به گفته آقای کروبی، نظام این روزها چنان در سراشیبی قرار گرفته که از تجمع چند هزار نفری مردم به سطوح آمده، از ظلم و فساد احساس خطر می کند.
گزارش وحید پروفسور دوشندی در مورد جزئیات نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی ایران. آقای کروبی از رهبر خواسته پاسخگوی عملکرد 30 ساله خود باشه. شما در مورد این موضوع چه فکر می کنید؟
خواستم در ارتباط با نامه‌ای که آقای مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و در اون از رفتارها و کردارهای چند ساله و زمانی که مسئولیت رهبری رو داشتن ایشون تا کنون گلایه کرده و مواردی رو ذکر کردن که موارد بسیار درست و دقیق و منطقی هم هست، سوال من از آقای مهدی کروبی اینه: چرا قبل از اینه که این اتفاقات بیفته و چرا در سالهای 71 که شما جزو سران نظام بودید و مسئولیت داشتید اون موقع سکوت کردید و الان که در حصر هستید دارید این گلایه ها رو میکنید؟ آیا این به معنای اون نیستش که شما اون موقع هم محافظه‌کار بودید و طالب قدرت بودید، اما الان که دیگه قدرت از شما گرفته شده و در اواخر عمر در حصر هستید ناچارید که این مطالب رو عنوان میکنید؟ این صحبت شما در زمان الان میتونه خیلی منطقی نباشه، به دلیل اینکه شما دیگه دست از جان شستید و هیچ گونه امیدی هم برای آزادی خودتون ندارید. به قول سعدی، هر آن کس که دست از جان بشوید هر آن چه خواست بگوید.
حالا فرض کنیم خواست حل بشه، خب چه گرهی از مشکلات موجودی که الان کشور باش رو به روه کدومش حل میشه؟ اصلا مردم به حصر انا فکر نمی کنن، دنبال حصر نیستن. اینقدر مسائل زیاد وجود داره.
اگه پیام داشتم فقط به جناب آقای رهبر. آقای رهبر، تا کی میخوای جناب آقای کروبی مصیبت تو زندان نگه داری؟ آیا اینا به چی گناهه؟ چند وقت دیگه چرا اینا رو محاکمه نمیکنه؟ تو اینا گناهی نکردم، اینا هیچ گناهی نکردم که تو جفت اینا رو به زندونه خانگی کردی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید و از راه @فرداگرام برای ما بفرستید صدای خودتون رو، نظراتتون رو در بخش‌های مختلف تلاش میکنیم صداتون رو پخش کنیم. اما از گزارش وزیر کشور بشنویم که درباره اعتراض‌های اخیر سراسری در ایران این گزارش رو برای رئیس جمهور تهیه کرده و به او ارائه کرده. از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز سه‌شنبه درباره آخرین وضعیت بازداشت شدگان حوادث و اعتراض‌های دیما گفته است که بر اساس آخرین گزارش ارسال شده از استان‌ها و شهرستان‌ها، کمتر از 300 نفر از افرادی که در این اعتراض‌ها به گفته وزیر کشور مرتکب جرم شدند در بازداشت به سر می‌برند که پرونده آنها توسط مراجع قضایی در حال رسیدگی است. وزیر کشور گفت در تهران 9 نفر در بازداشت هستند که هیچ کدام از آنها دانشجو نیستند. رئیس شورای امنیت در مورد گزارش ارائه شده به رئیس جمهوری هم گفت در این گزارش تحلیلی تمامی ابعاد و زمینه‌های بروز این ناآرامی‌ها بر اساس گزارش دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و غیره ارائه و همچنین راهکارهای پیشگیری و جلوگیری از بروز این حوادث نیز پیشنهاد شده است. نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران، درباره گزارش وزیر کشور به رئیس جمهوری به رادیو فردا میگوید اگر به گزارش آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور توجه میشد این اعتراض‌ها قابل پیش بینی بود.
به سابقه دیگه ای از آقای رحمانی فضلی توجه کنیم. اول همین سال جاری بود گزارشی رو ایشون تهیه دیدن، معروف شد به گزارش آسیب‌های اجتماعی. ظاهراً دو جلسه نزد مقام معظم رهبری اینو خوندن و در اونجا این جمله معروف گفته شد که شرمنده اون جوانی هستیم که دست خالی میره منزلش. و دو جلسه هم در مجلس شورای اسلامی خونده شد، نمایندگان متعلم شدن، مردم از این چنین گزارشی که زیر پوست شهرها چه حوادثی داره میگذره متعلم بودن. متاسفانه به اون گزارش توجه نشد و خروجی همون قضایایی که در اون گزارش آسیب‌های اجتماعی بود پیدا بود که منجر به این اعتراضات خواهد شد و این اعتراضات به باور من نمود و نماد همون آثاری است که در گزارش آسیب‌های اجتماعی آمده. الانم به نظر من دیره. گزارشی که آقای رحمانی فضلی دادن بگن چند نفر بازداشت شدن، چند نفر آزاد شدن، چند تا دانشجو بودن، چند نفرشون مجرد متأهل بودن، شهرستانی بودن، این دوای درد نیست و جمع شدن معترضین از داخل خیابون ها هم کنترل قصه است، نه اداره کردن. کاش همین گزارش و همون گزارش قبلی و همین که مسئولین اون حساسیت خاص نشون دادن توجه میشد و میتونستیم جامعه رو اداره کنیم، نه با ضرب زور کنترل کنیم که خدای ناکرده فردا باز هم از جای دیگه ضرب آهنگ اعتراضات بلند بشه.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه، درباره گفته‌ها و گزارش وزیر کشور پیرامون ناآرامی‌های دی ماه به رادیو فردا میگوید دولت حسن روحانی تلاش داشته با تفاهم با قوه قضاییه و نیروی انتظامی با این اعتراض‌ها روبرو شود بدون اینکه به پرسش‌های اساسی پاسخی بدهد.
دولت آقای روحانی یک سیاست خیلی مشخصی که در جریان این اعتراضات داشته این که اولا در تفاهم کامل با نیروی انتظامی بتونه این مسئله رو حل بکنه و از طریق رایزنی با قوه قضاییه، منتها بدون اینکه به پرسش‌های اصلی و مهم درباره اعتراضات پاسخ بده. یعنی مهمترین پرسش‌ها الان در مورد کشته شدن بیش از 20 نفر در جریان این اعتراضات و به خصوص مرگ مشکوک برخی از افراد در زندان هستش که اساساً وزارت کشور به این حوزه های مهم ورود نمی کنه، چون این حوزه ها به طور گسترده باید با قوه قضاییه روبرو بشه و از اونا پاسخگویی بخواد یا جای اونا حرف بزنه و هیچ تمایلی نداره که در این مرحله رویاروی قوه قضاییه بگیره. بنابراین کماکان بخش عمده ای از این حوادث دربارش حرفی زده نشده و بر روی یک حاشیه هایی که احتمالاً بخشیش هم به طور طبیعی حل و فصل میشد دولت تمرکز کرده و این رو یک دستمایه تبلیغاتی داده قرار داده برای اینکه کارنامه خودش رو در حل این بحران موفق نشون بده.
اعتراضات در ایران روز 7 دی ماه از مشهد شروع و به سرعت به حدود 100 شهر ایران کشیده شد. شعارهای این اعتراضات به سرعت از شعار علیه گرانی و بیکاری به شعارهای سیاسی مانند ملت گدایی میکند، آقا خدایی میکند، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن و رضا شاه روحت شاد تغییر پیدا کرد. در جریان اعتراض‌های دی ماه گذشته در ده‌ها شهر ایران دست کم 25 تن کشته و هزارها نفر بازداشت شدند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد جزئیات مرتبط با گزارش وزیر کشور درباره اعتراض‌های دی ماه گذشته.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان همراه شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان میده که اعتراض خیابانی زنان ایران علیه حجاب اجباری روز سه‌شنبه ادامه پیدا کرد. همزمان نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران از صدور قرار وثیقه 500 میلیون تومانی برای یکی از زنان معترض خبر داد. از رویا کرمی مشت بشنویم.
پس از روز دوشنبه که بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دست کم 6 زن در تهران و 2 زن در شهرهای مشهد و اصفهان در اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری روسری‌های خود را بر سر چوبی برافراشتند، روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه نیز تصاویر دست کم 2 زن و 1 مرد که به این اعتراضات ادامه دادند منتشر شد. نسرین ستوده وکیل و حقوقدان ساکن تهران اما از بازداشت و زندانی شدن زن جوانی خبر داد که به دختر دوم خیابان انقلاب معروف شده است. نسرین ستوده روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای این دختر که نرگس حسینی نام دارد پس از بازداشت قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده است. به گفته خانم ستوده او وکالت این زن جوان را بر عهده گرفته. بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 5 تا 50 هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد. اوایل دی ماه گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از زن جوان بی حجابی که در خیابان انقلاب تهران بر یک بلندی روسری سفید خود را تکان می‌داد. این عمل زن جوان بلافاصله به اعتراض به حجاب اجباری تعبیر شد و او دختر خیابان انقلاب نام گرفت. خانم ستوده روز یکشنبه اول بهمن ماه اعلام کرد که وضعیت این دختر را پیگیری کرده و به محلی رفته که از او فیلم گرفته شده بود. به گفته خانم ستوده این دختر در آن روز بعد از بازداشت مدت کوتاهی آزاد شده و دوباره بازداشت شده بود. نسرین ستوده روز یکشنبه 8 بهمن ماه هم اعلام کرد که دختر خیابان انقلاب آزاد شده است. پس از انقلاب بهمن 57 استفاده از حجاب برای زنان اجباری شد و پس از مدتی نیز قانونی در این باره به تصویب رسید که بر اساس آن زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند مجرم محسوب می شوند.
رویا کمی مرج گزارش می داد در مورد مسئله حجاب اجباری و روشی که برخی از زنان در تهران به خصوص در پی گرفتن برای اعتراض به حجاب اجباری. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران اما از صدور قرار وثیقه 500 میلیون تومانی برای یکی از این زنهای معترض خبر داده. جزئیات رو میتونید در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و البته با ما تماس بگیرید به خصوص از طریق تلگرام @fardagram و نظرتون رو در این زمینه با ما در میون بگذارید.
هموطنان عزیزم، برای رهایی زنان کشورمان از بردگی تحمیلی حامی و پشتیبان آنان باشیم. حالا که به وسیله رادیو فردا می توانیم عقیدهمان را ابراز کنیم، از همه خواهش می کنم که این فرشتگان نجات را اجازه ندهید که کسی مزاحمشان شود. با سپاس و تشکر.
آقای سید علی خامنه‌ای، نظام و حکومت فاسدتان رو به سراشیبی و در آخر به زباله‌دان تاریخ خواهد پیوست. درود بر غیرت و شرف دختران خیابان انقلاب. ملت عزیز ایران، همه با هم یک پارچه هوای این دختران با غیرت و با شرف خیابان انقلاب را داشته باشیم. آقای سید علی خامنه‌ای، زمان گریه شما و زمان شادی ما ملت نزدیک است.
آقای روحانی گفتند که تمام شد اعتراضات. ایشون البته نگفتند که به فجیع‌ترین وضع سرکوب شد، اما در همین دو هفته گذشته اوضاع اجتماعی و اقتصادی آنقدر وخیم‌تر شده که اینطور که به نظر میاد تازه اعتراضات شروع شده.
این پیام برای آقای خامنه‌ای و بقیه سردمداران رژیم است. خیزش اخیر ملت عزیز ایران پیش لرزه‌ای بود از زلزله بسیار بزرگ که به زودی خواهد آمد. اگر حرف عزیزان ما گوش ندهید، شما به همون راهی خواهید رفت صدام و قذافی را.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم. در ادامه یک گفتگو بشنویم. رامین حسین پناهی، فعال سیاسی کرد، اول تیر ماه امسال از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده و هفته پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شد. افشین حسین پناهی، برادر او، هم بیش از این قبلتر به اتهام برپایی مراسم نوروز و هواداری از احزاب کرد به 8.5 سال زندان محکوم شده بود. امجد حسین پناهی، برادر این دو زندانی که ساکن آلمان هست، در گفتگویی که شهرام میریان با او داشته درباره آخرین وضعیت برادرانش در زندان در سنندج میگه.
هفته گذشته رامین، برادر من که 24 سالشه و از فعالان سیاسی کرد هستش، در دادگاه انقلاب شهر سنندج شعبه یکم به ریاست قاضی بابایی به اتهام عضویت در کومله و محاربه به اعدام محکوم شدن متاسفانه. بعد از این خبر، برادر دیگم که از فعالان مدنی و فعالان محیزی سوده و کارنامش واسه مردم کردستان معلوم هستش، ایشونم تا این چند ماه پیگیر پرونده برادرش بود، متاسفانه مدت پیش بازداشت شد. اینم در دادگاه چند دقیقه در مدتی پیش البته به 8.5 سال زندان محکوم شدن و هم اکنونم هر دوشون تو زندان مرکزی سنندج هستن. هر دوی این برادرانم، یعنی افشین و رامین حسین پناهی، از 4 روز پیش دست به احتساب غذای نامحدود زدن و طی نامه رسمی احتساب غذاشون رو به مسئولین زندان ارائه دادن. از طرف دیگه همین امروز که من با خانواده حرف زدم، پدر پیر سال خوردم که 78 سال سن داره، از خیلی مریضی ها رنج میبره و از میکشه، ایشونم از 3 روز پیش با شنیدن اختصاب پسرانش به احتساب غذا دست زده و ایشونم تو خونه احتساب غذا کرده متاسفانه. همچنین جا داره بگم که امروز مسئول زندان سنندج شخصا مراجعه کرده، با افشین و رامین در بند ملاقات کرده و ازشون خواسته به احتساب غذاشون پایان بدن و همچنین نماینده وزارت اطلاعات همراهش بوده که نماینده وزارت اطلاعات با لحنی تهدید آمیز و خشنی با این دو زندانی یا این دو فعال سیاسی و مدنی هر و این دوره رو تهدید کرده که به انفرادی منتقل میشن، تبعید میشن و یا حکم اعدام رامین اجرا میشه اگر احتساب غذاتون پایان نده. که تا کنون با شما حرف میزنم، هر دوشون در احتساب غذا هستن و متاسفانه رامین در وضعیت بد جسمی قرار داره.
آقای امجد حسین پناهی، مادر شما هم برای آزادی دو فرزندش رامین و افشین نامه‌ای به خانم مرکل صدر اعظم آلمان فرستاده. ممکنه بگین که در این نامه چه تقاضایی کردن از خانم مرکل؟
بنابه این که قبلا وزارت خارجه آلمان در جریان پرونده رامین و برادر دیگرم افشین حسین پناهی بودن، تا این چند ماه چند نامه رو به وزارت خارجه ایران داده بودن در همین رابطه. مادرم در همین زمین و در همین رابطه یک نامه به خانم مرکل فرستاده بودن. ایشون در نامشون به فشارهای وزارت اطلاعات، به فشارهای حکومت جمهوری اسلامی علیه خانوادمون اشاره میکنه. در نامش از خانم مرکل خواسته که اگر شما نامه‌ای به مقامات ایران بدید، ان کارساز خواهد بود و میتواند جلوی حکم اجرای اعدام رامین حسین پناهی رو بگیره. همچنینم از تمامی مدافعان حقوق بشر، سایتاخ، رسانه ها و دولت های اروپایی خواسته که علیه این حکم احتراز کنن و به دولت مداران ایران نامه بدن و بخواهن حکم پسرش رامین حسین پناهی رو لغو کنن.
امجد حسین پناهی برادر دو زندانی کرد بود که در سنندج زندانی هستند. شهرام میریان از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
همراه ما باشید تا در ادامه سری بزنیم به سرخط خبرها. مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برد، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر ایران، وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی او دانست. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران میگوید نرگس حسینی، زنی که روز گذشته در خیابان انقلاب با در دست داشتن یک شال سفید به حجاب اجباری اعتراض کرده بود، بازداشت شد. روز سه‌شنبه یک بمب‌گذاری انتحاری در عدن دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. هنگام سخنرانی سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در اجلاس صلح سوریه، شماری از شرکت کنندگان نیروهای روسی را به کشتن غیر نظامیان سوری متهم کردند و وزیر خارجه روسیه را هو کردند. جنگنده های ارتش ترکیه روز سه‌شنبه مواضع شبه نظامیان کرد را در منطقه افرین در شمال غربی سوریه بمباران کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد نشانه هایی به دست آمده که نشان می دهد ذخیره سلاح شیمیایی حکومت سوریه با بزرگترین حمله توسط گاز سارین در این کشور مرتبط است. روز سه‌شنبه یک مقام عربستان از آزادی همه بازداشت شدگان در ارتباط با پرونده فساد مالی این کشور خبر داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه دوشنبه فهرستی از نام افراد مرتبط با ولادیمیر پوتین را منتشر کرد که ممکن است مورد تحریم‌های آینده آمریکا قرار بگیرند. ویدیوهایی از اعتراضات مردمی در چند شهر ایران در شامگاه دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. روز دوشنبه دست کم 6 زن در تهران و یک نفر در اصفهان با ایستادن بدون روسری بر روی بلندی‌هایی در خیابان، روسری‌های خود را به چوبی آویزان کرده و آن را تکان دادند. سازمان عفو بین‌الملل در 1000مین روز بازداشت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شد. رئیس جمهور آمریکا در دیدار با اعضای شورای امنیت سازمان ملل و تیم امنیت ملی خود در کاخ سپید، ایران را بی‌ثبات سازی در خاورمیانه متهم کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه هشدار داد این کشور آنچرا حضور فزاینده نظامی ایران در سوریه و لبنان نامیده نخواهد پذیرفت. و وزارت خارجه ایران در واکنش به اعتراض اصولگرایان به تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته ملی پالرمو اعلام کرد این لایحه ارتباطی با نهضت‌های آزادی بخش ندارد. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و بعد از سرخط خبرها نگاهی داشته باشیم به آن چه که در پیش رو داریم. رهبر ایران اعلام کرد آمریکا در حال انتقال تروریست‌های داعش به افغانستان است.
این آمریکا نبوده که داعش رو منتقل کرده، بلکه همین که در نیروهای داعش در سوریه و عراق متمرکز بودن، به اصطلاح اون لانه زنبور، وقتی شکست یا پخش شدن در سراسر منطقه از جمله در افغانستان.
واکنش روسیه به انتشار فهرستی از مقام‌های روسیه و افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین از سوریه، وزارت خزانه‌داری آمریکا. و در کنار برنامه جامعه آخرین خبرهای ورزشی رو هم خواهید شنید. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه با اشاره به حملات انتحاری اخیر در افغانستان، آمریکا را متهم کرد با ایجاد ناامنی و انتقال نیروهای داعش به افغانستان قصد داره ادامه حضورش رو در این کشور توجیه کنه. مقامات جمهوری اسلامی ایران پیش از این هم بارها بدون ارائه شواهد و اسنادی آمریکا، بریتانیا و عربستان را به ایجاد و حمایت از گروه داعش متهم کرده بودند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با حسین علیزاده گفتگو کرده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند.
نکته اول این که ایشون هیچ اشاره‌ای به خونریزی‌هایی که طالبان کرده در افغانستان نکرده، فقط داعش رو باعث خونریزی‌ها دانست. نکته دوم این که ایشون معتقد هستش که آمریکا داعش رو منتقل کرده به افغانستان و این فجایع اتفاق افتاده، در صورتی که ما می‌دونیم داعش پراکنده شده، حتی در لیبی، حتی در یمن هم حضور پیدا کرده. این آمریکا نبوده که داعش رو منتقل کرده، بلکه همین که در این نیروهای داعش در سوریه و عراق متمرکز بودن، به اصطلاح اون لانه زنبور وقتی شکست یا پخش شدن در سرتاسر منطقه از جمله در افغانستان، این نبود که اراده آمریکا پشت این مسئله باشه. به نظر من در واقع واکنشی به این که آقای ترامپ و دولت او اخیراً این مسئله رو مطرح کردن که ایران باعث بی‌ثباتی منطقه است. اظهارات آقای خامنه ای مبتنی بر این هستش که نخیر، این داعش مورد حمایت آمریکا که موجب بی‌ثباتی منطقه از جمله در افغانستان شده. با این تفسیری که ایشون کرده، در واقع ایشون انگشت اتهام رو از حامی اونطور که آقای رئیس جمهور افغانستان میگه پاکستان هستش، آقای خامنه ای انگشت اتهام رو برگردونده به طرف ایالات متحده که الان هم فشار بر ایران داره وارد میکنه، هم فشار بر پاکستان داره وارد میکنه. با این صحبت ها آقای خامنه ای به دنبال این هستش که قراردادهای استراتژیک امنیتی که بین کابل و واشنگتن منعقد شده رو زیر سوال ببره و بگه که ایالات متحده که شما حامی خودتون میدونید، همون ایالات متحده عامل بی‌ثباتی افغانستان هست.
آقای علیزاده، مقامات جمهوری اسلامی از جمله قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پیشتر از انهدام کامل داعش از روی کره خاکی سخن گفته بود و تبریکات و تبلیغات زیادی هم در همین زمینه از سوی مقامات جمهوری اسلامی مشاهده شد. پس الان حضور داعش در افغانستان اونطور که آیت الله خامنه ای مدعی شده از کجا نشأت میگیره؟ این تناقض برای چه هست؟
شاید بهترین پاسخ من این باشه که اشاره کنم به نامه اخیر آقای ظریف وزیر خارجه که در روزنامه ترکیه یعنی شفیق در اونجا مطلب مهمی رو ایشون حالا یا دانسته یا ندانسته اذعان کرده که شکست داعش در سوریه و عراق، همون شکستی که آقای قاسم سلیمانی تبریک به آقای خامنه ای گفت، آقای ظریف گفت در این نامه خودش گفته که شکست داعش نه تنها امنیت رو برای منطقه به ارمغان نیاورده، بلکه موجب بی‌ثباتی بیشتر منطقه رو باعث شده. این در واقع اعترافی است به این که اون جای تبریک نداشته. وقتی که الان فشارها بر ایران افزایش پیدا کرده، همسایه های ایران ناآرام شدن به خاطر داعش. به نظر میرسه که درک صحیح از نقش داعش در جمهوری اسلامی دیده نمیشه. آقای خامنه ای اون رو عامل امریکا میدونه، آقای سلیمانی حسب اون رو اما تبریک میگه. اگر حذف شده پس الان چگونه تو افغانستان ظهور پیدا کرده، چجوری در مصر، تو لیبی ظهور پیدا کرده؟
آقای علیزاده، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی حمایت‌های خودشون رو از برخی گروه‌ها در خاورمیانه حمایت از آنچه محور مقاومت می‌نامند و ملت‌های مظلوم توصیف می‌کنند، از سوی برخی کشورهای غربی و عربی این نوع حمایت به نوعی دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه تفسیر میشه. در اینجا مرز منافع ملی ایران و دخالت در امور داخلی کشورها چطور از هم قابل تشخیص است؟
ببینید، الان وضعیت منطقه به گونه‌ای آشفته است که در یمن وضعیت بی ثبات هستش، در عراق همچنان بی ثبات هستش، در سوریه مسئله حذف بشار اسد از اون در دستور کار قرار گرفته. در یک جنبندی کلی هم که دولت آقای ترامپ عوامل بی ثباتی منطقه رو مشخصا متوجه جمهوری اسلامی کرده. با این جنبندی در شرایطی که عرض کردم آقای خامنه ای هیچ اشاره ای به نقش طالبان نمی کنه در اینکه بخشی از این بمب‌گذاری های فجیع توسط طالبان اتفاق افتاده، خب این پرسش بزرگی رو به ذهن متبادر میکنه که چگونه است که ایشون وجود داعش رو در افغانستان میبیند اما وجود طالبان رو در افغانستان نمیبیند، چگونه هستش که ایشون انگشت اتهام رو به طرف ایالات متحده میگیرد اما انگشت اتهام به طرف پاکستان نمیگیره، که به اعتراف آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این پاکستان هستش که داره این نیروهای اهریمنی رو گسیل میکنه به داخل افغانستان و این بمب‌گذاری ها رو انجام میده. پس بنابراین یک تناقضی در اظهارات آقای خامنه ای مشاهده میشه.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد اظهارات رهبر ایران که گفته آمریکا در حال انتقال تروریست‌های داعش به افغانستان هست.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار گزارش کرملین اسامی ده‌ها تن از مقامات و افرادی که ثروت و قدرت خودشون رو به دلیل ارتباط با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دست آوردن منتشر کرد. اما در همین حال روسیه به این موضوع واکنش نشان داده و اون رو اقدامی غیر دوستانه خوانده و برای مقابله با پیامدهای آن گفته به شبکه‌های اجتماعی متوسل میشه. پوتین روز سه‌شنبه گفته انتشار فهرست دولت آمریکا به روابط کلی بین دولت‌ها آسیب خواهد زد. از نادر صدیقی بشنویم.
وزارت خزانه‌داری آمریکا فهرستی از 210 تن از مقام‌های روسی را منتشر کرد که بخشی از حکومت سالاران پیرامون ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به شمار می‌روند و ممکن است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار گیرند. این فهرست شامل نام 114 تن از مقام‌های ارشد دولت روسیه و 96 تن از اولیگارش‌های وابسته به پوتین هستند که به گفته دولت آمریکا در دوران حکومت وی به قدرت و ثروت‌های کلان رسیدند. اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا بیدرنگ با واکنش رهبران دولت روسیه مواجه شده و دیمیتری مدودیف نخست وزیر گفته است که این امر برای مدت‌ها روابط دو دولت را مسموم خواهد کرد. آقای مدودیف گفت ارزش این لیست صفر است. نخست وزیر روسیه اصرار کرد که این شرایطی است که تحت آن هر کس جزو این لیست نیست باید استفاده دهد. فهرست وزارت خزانه داری آمریکا اندکی پس از نیمه شب دوشنبه و به عبارتی در نخستین دقایق روز سه‌شنبه انتشار یافت. اقدامی که بر اساس قانون مصوب کنگره آمریکا صورت گرفته تا به عنوان اهرمی برای فشار به مسکو باشد که به دخالت در انتخابات سراسری سال 2016 آمریکا و اقدامات نظامی علیه اوکراین متهم است. دفتر مرکزی خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عمل وزارت خزانه‌داری آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و آن را اقدامی غیر دوستانه توصیف کرده است. رئیس جمهوری روسیه گفت که عمل آمریکا روابط دو کشور را که با دشواری‌های دست به گریبان است پیچیده تر می کند و به طور کلی به روابط بین الملل آسیب می زند. آقای پوتین روز سه‌شنبه در دیدار با تعدادی از اعضای کمپین انتخاباتی خود افزود که در پشت نام هر یک از افراد و نهادهایی که در فهرست آمریکا ذکر شده افراد عادی کشور قرار دارند، مانند کارگران، روحا و کل صنایع. در واقع نام 146 میلیون روسی در لیست قرار داده شده و این یک عمل کاملا احمقانه است که روابط دو دولت را به صفر تنزل می‌دهد. آقای پوتین همچنین گفت که آمریکا ما را در کنار کره شمالی و ایران قرار داده و در همان حال خواهان مشارکت ما در تصمیم گیری در قبال برنامه اتمی کره شمالی است. او افزود فکر کنید ما در مورد ایران چه کار می توانیم انجام دهیم. این احمقانه نیست؟ رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که دولت او در این درگیری سهیم نخواهد شد و به آن دامن نخواهد زد. او افزود که خواهان تقویت مناسبات دو جانبه است و در این مورد منظور او ایالات متحده آمریکا است. در بررسی جزئیات فهرست منتشر شده از جانب وزارت خزانه داری آمریکا، 43 تن از مشاوران و دستیاران ولادیمیر پوتین و از جمله دیمیتری پسکوف سخنگوی او قرار دارند. 31 عضو کابینه که شامل نخست وزیر و وزیر خارجه هم می شود و همینطور قانونگذاران ارشد در دومای روسیه و مقامهای رسمی سازمانهای اطلاعاتی این کشور در فهرست حلقه نزدیکان آقای پوتین هستند. علاوه بر این مدیران عامل کمپانی‌های دولتی و شرکت‌های بزرگی مانند روسنفت و رئیس کل آن سه چین دیده می‌شوند. ثروتمندان میلیاردری هم در این لیست قرار گرفتند که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا و بر اساس منابع رسمی و ثبتی به طور تخمین 1 میلیارد دلار و یا بیشتر ثروت اندوختند که از جمله آنها میتوان از رومان آبراموویچ، علیشیر عثمانوف، میخائیل پروخوروف صاحب یک تیم بسکتبال و عضو NBA در آمریکا نام برد. سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده در ژانویه پارسال اعلام کردند که مطالعات و یافته‌های آنها تایید می‌کند که عملیات هک کردن و تبلیغات گسترده برای تأثیرگذاری در انتخابات سال 2016 آمریکا به دستور مستقیم ولادیمیر پوتین صورت گرفته. همینک رابرت مولر، دادستان ویژه وزارت دادگستری آمریکا و 3 تیم مستقل کنگره این کشور سرگرم تحقیقات جداگانه‌ای هستند تا دریابند که آیا بین اعضای کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه تبانی و سازشی برای تاثیرگذاری در انتخابات وجود داشته یا نه. آقای پوتین دخالت خود را در این امور تکذیب کرده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد گزارش وزارت خزانداری آمریکا به نام گزارش کرملین که اسامی ده ها تن از مقامات و افرادی که ثروت و قدرتشون رو به دلیل ارتباط با پوتین رئیس جمهور روسیه به دست آوردن منتشر کرده و روسیه به این موضوع واکنش نشان داده.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بعد از خبرها و گزارش‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که تا این لحظه شنیدید، سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال ذوب‌آهن در مسابقه انتخابی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در اصفهان تیم ایزوال هند را 3-1 شکست داد و به مرحله گروهی لیگ آسیایی راه یافت. دیدار دو تیم به طور کلی از کیفیت خوبی برخوردار نبود و امیر قلعه‌نویی سرمربی ذوب‌آهن که تیمش در هوایی بسیار سرد و استادیوم تقریبا خالی فولادشهر بازی می‌کرد تلویحاً به این موضوع اذعان داشت.
مطمئنه ما تو مراحل بعد خیلی با کیفیت تر بازی خواهیم کرد. بازی هم بازی بالاخره سختی بود. واقعا من امروز اذیت شدم، هم از سرما هم که توپامو نمیرفت تو گل. خب بالاخره فشار به سرمربی میاد.
اما پاولو منزس سرمربی پرتغالی تیم ایزوال از بازیکنان تیمش راضی بود و گفت ما در حالی که 3 بازیکن غایب داشتیم خوب بازی کردیم. حالا تیم ذوب‌آهن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه آسیا با تیم‌های الدوحیل قطر، البهته امارات و لوکوموتیو ازبکستان هم گروه است. ایران جمعاً 4 نماینده در لیگ آسیایی دارد که 3 تای دیگر عبارتند از پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی. تیم فوتبال استقلال به فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران راه یافت. استقلال روز سه‌شنبه در بازی نیمه نهایی در آبادان تیم صنعت نفت آبادان را 2-1 شکست داد و فینالیست شد. وینفرید شیفر سرمربی آلمانی استقلال از این پیروزی خوشحال بود و با اشاره تلویحی به اینکه آبادان برزیل فوتبال ایران است گفت خوشحالم که می توانیم مقابل برزیل فوتبال بازی کنیم. شیفر یادی هم از مهدی قائدی بازیکن استقلال کرد که به دنبال تصادف در بیمارستان بستری است و گفت این پیروزی را به وی تقدیم میکنیم. اما فراز کمالوند سرمربی صنعت نفت آبادان از بازی تیمش در نیمه اول راضی نبود ولی در مجموع اظهار رضایت میکرد.
علت خوب بازی نکردن اونم فکر میکنم که گل اولی بود که شرایط خیلی بد گل اول خوردیم، مثل یه آب یخی بود که رو تیم ریخته میشد. ولی توی هاف تایم دوم فکر میکنم کاملا صاحب توپ و میدون و موقعیت بودیم
که 1 گل هم زدند، اما کافی نبود و استقلال 2-1 برنده شد و به فینال جام حذفی رفت تا با یکی از دو تیم خونه به خونه یا استقلال خوزستان بازی کند. این دو تیم روز 18 اسفند ماه فینالیست دیگر را تعیین خواهند کرد. و در ایتالیا هم از ساعتی پیش یکی از دو بازی نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور میان تیم‌های آتالانتا و یوونتوس آغاز شده است که هم‌اکنون ادامه دارد. بازی دیگر نیمه نهایی کوپا ایتالیا را چهارشنبه شب میلان آسه و لاتسیو برگزار خواهند کرد. و سرانجام در جهان تنیس روجر فدرر تنیس‌باز سوئیسی و بازیکن شماره 2 دنیا صاحب 2 رکورد شد. 115 میلیون دلار درآمد از مسابقات تنیس و رکورد 20 قهرمانی در مسابقات گراند سلم. بعد از او نادال و جوکوویچ قرار دارند.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی رو شنیدید در تقریبا انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله، این برنامه‌های تلویزیونی رو میتونید رأس هر ساعت در طول روز ببینید از رادیو فردا و البته بشنوید. اما ممنونیم از شما که تا این لحظه با ما بودید. مجله نیمه شب رادیو فردا در بخش تحلیلی و خبری به پایان میرسه. شما میتونید شنونده تکرار برنامه جامعه باشید و با فهیم خضر حیدری همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده. بعد از این برنامه باز هم با ما باشید و خبرهای تازه رو از همین جا دنبال کنید. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب به شما خوش.
جامعه.
سلام، من فهیم خضرحیدری هستم با یک مجله جامعه دیگه در کنار شما. سنگین ترین بارش 10 سال گذشته در تهران و 20 استان دیگر. شهرهای خسته از خشکی و کم آبی چند روز هفته گذشته را به نشاط برف تازه شدند و از سنگینی بارش آسمان کمی سبک. برف همه جا را یک سر سفید کرد و فرصت کمی شادمانی جمعی، کمی خوشحالی در خیابانهای شهر و کمی برف بازی به شهروندانی داد که دیگر سالها بود چنین روزهای برفی سپیدی را ندیده بودند.
من از سال 83 ندیده بودم، اینا رو دیگه نمیدونم. من از سال 83
اینجا ندیده بودم، تهران نه، ولی شهرستان خودمون اردبیل و برا بود.
مدرسه ها و کار تعطیل و روز برفی مهیا. این مادر جوان و دختر کوچکش هم به شهروندان شاد مشتاق برف پیوسته بودند.
بچه‌ها که خب من دختر کوچکم که دفعه اولش بود برفو میدید به این صورت، یعنی 5-4 سالشه دفعه اول بود این برفو میدید. خب خیلی خوشحال بود دیگه، رفتیم آدم برفی درست کردیم. آدم برفی فقط تو تلویزیون دیده بود، الان دیروز خودش درست کرد و خیلی هم ذوق کرد.
منم از 7-8 سالگی برف اینجوری دیده بودم، دوباره امسال خدا لطف کرد بهم واسم فرستاد، الان خیلی خوشحالم. دیروزم توی پارک با خواهر بردم یه آدم برفی ساختیم، خیلی خوشحالم.
شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان همین روزها یک سر برفی و سپید پوش شد و کاربران شبکه‌های اجتماعی از شهرهای برفی در سراسر ایران عکس و فیلم منتشر کردند و خاطره ساختند. سلفی گرفتن با برف، عکاسی از آدم برفی ها و از اشتیاق شهر سپید.
حالا هواش که عالی بوده، داریم الان هم میریم عکس بندازیم با عکاس هستن، ایشون کارگردان هستن، عکس حرفه میخوام بندازیم. دیروز هم برف بازی کردیم، هوا هم که خوب بوده، ادارم که تعطیل همش داریم بازی میکنیم.
با این حال برف همش هم شادی و آدم برفی و برف بازی نیست. راهبندان و جاده های برف گرفته و بسته و مسافران در راه مانده هم هست. برف سنگین خیلی ها را در راه مانده و از کار مانده کرد. در شمال ایران هم افراد محلی و هم تعداد زیادی از مسافران زیر بارش برف گیر کردند. در تهران مثلا این آقای عکاس جوان ساعت‌ها معطل یک وسیله نقلیه مانده است.
ولی امروز همه ناراحت بودن، چون خودم 2 ساعت طول کشید ماشین پیدا کنم. آخه با وانت مترو هم که انگار درش یخ زد و صادقیه باز نمیشد. بعد ماشینا که کلا یخ زده بودن. ولی دیروز خوب بود، همه بیرون و بازی بود.
خیلی ها مسافر بودند و در میانه راه در تهران ماندگار شدند. پروازهای کنسل شده و مسافران جا مانده از پرواز. مسافرانی مثل این شهروند در برف مانده که از شمال آمده و به جنوب ایران پرواز داشته اما پروازها لغو شدند.
راستش ما مسافر هستیم، از شمال اومدیم، دیروز قصد داشتیم فرودگاه بریم که برای چیز کیش که پرواز بسته شده بود، بعد موندیم امشب اینجا ببینیم چی میشه. ساعت 10-11 بود تا 12 اومدیم قدم زدیم همین مسیر رو، برای ما خوشایند.
او از آیین‌نامه اجرایی حقوق مسافران میگوید و از اینکه البته این آیین‌نامه به گفته او اجرا نمی‌شود.
اینا یک چیزی هست از آیین‌نامه اجرایی حقوق مسافر که باید این رو رعایت می‌کردن که رعایت نکردن. یا می‌بایست مثلا بلیط کنسل کردن باید اسهام بدن اون کشور دیگه این کارو می‌کنه که آینامه هم هست یا مثلا پذیرایی بکنن از مسافرایی که چیز هست اون شب نگه دارن شب بعد مثلا امکانات هیچ چیزی نبود ما خودمون این کارو انجام دادیم که اونجا هم سوخته اون شب بعد ما از طرف کانون مهندسین بابل اومده بودیم حالا حدود 140 نفر همینجوری بودیم توی هتلایی که توی تهران تا زور سب میخواییم اگر پرواز باشه برمیگردیم اگر نه که باید برگردیم.
آیین نامه حقوق مسافران در حقیقت تضمین قانونی حقوق مسافر در سه مرحله است. در هنگام پذیرش در فرودگاه، درباره نرخ بلیط و در زمینه حقوق مسافران در حین و بعد از پرواز. آیین‌نامه‌ای که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میگوید نظارت دقیقی بر اجرای آن وجود دارد. اما این تنها مسافران خطوط پرواز نبودند که در میانه برف سنگین روزهای گذشته در راه ماندند. نه تنها در جاده‌ها که در خیابان‌های شهرهای بزرگ هم برف زندگی هر روز را مختل کرد. تا آنجا که به تهران مربوط است، نه تنها یخ‌زدگی که کمبود تاکسی و اتوبوس هم همیشه در روزهای برفی به مشکلات شهر اضافه می‌شود. اگرچه ساعت فعالیت مترو تهران در این روزها افزایش پیدا کرد، اما استقبال بیش از همیشه شهروندان از مترو تجمع شلوغی در ایستگاه‌های مترو را به دنبال داشت. بسیاری از خبرگزاری‌ها از کاهش تعداد تاکسی‌ها در خطوط تعیین شده خبر دادند و گفتند این روزها رانندگان خط‌ها برای سوار کردن مسافران در بستی از خط‌های خود خارج می‌شوند. آیا آنطور که در خبرها آمده در روزهای برفی نظارت کافی بر عملکرد ناوگان حمل و نقل عمومی وجود ندارد؟ اگر از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بپرسید، اعلام می‌کند که بیش از 6000 دستگاه اتوبوس در پایتخت به شهروندان در این روزها خدمات دادند. محسن پور سید آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم در این میان از تشدید نظارت بر عملکرد تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها در روزهای برفی خبر داد و از شهروندانی که از خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی انتقاد و شکایتی دارند، خواست تا با سامانه 1888 تماس بگیرند. مجامل سازمان تاکسیرانی اما چند قدم هم فراتر رفت و از رصد پایانه‌های تاکسیرانی توسط دوربین‌های کنترلی خبر داد و گفت در روزهای برفی تاکسی‌ها حضور و غیاب می‌شوند و تاکسی‌های غایب در روزهای برفی جریمه خواهند شد. با این همه پای گلایه از مشکلات خدمات شهری در روزهای برفی حتی به شورای شهر تهران هم باز شد و مجید فراهانی عضو شورای شهر پایتخت با اعلام اینکه در سال 95 33 میلیارد تومان و در سال 96 30 میلیارد تومان به پیمانکاران برف روبی در شهر تهران پرداخته شده گفت همچنان شهرداری تهران علارغم پیشبینی‌ها و اعتبارها غافلگیر شده و در مناطق مرکزی شهر نتوانسته خدمات شایسته‌ای ارائه کند. علاوه بر حمل و نقل عمومی، درختان هم این بار در تهران برفی درد سرساز شدند. شاخه های سنگین از بار برف بر روی ماشین ها و آبران و پیاده روها فرو ریختند. گاه خنده و گاه بحران تولید کردند. شهرداری تهران از شهروندان خواست شاخه های درختان را بتکانند تا خطر کمتری تولید شود. این صدای پارکبان های یکی از پارک های تهران است که از کار و دردسرهای این روزهاشان میگویند، از شادی شهروندان موقع برف بازی و البته خساراتی که به بار آوردند.
یه هفته طول میکشه باید این چوبا رو ببریم بیرون، یه درخته ای که شکسته خدمات شهری بیاد ببری دیگه تا آفتاب بزنه زده سبک شونه یه برفاره، ما هنوزم احتمال شکستن داره، یخ زده دیگه، بعد دستم نمیرسه اون بالا رو بتکونی. به نظر خودتون میرسه؟ دیروز هیچی دیگه اومدیم و پارو بزن و با چوب بزنیم این برفای رو درخت ها رو بتکن و شاخهایش که شکسته رو جدا کن و همین کارا بوده دیگه، کارا که معمولا تو برف موقعی که برف میاد.
برف که خوب بود ولی خدا میگم خدا شکر برف خوبی اومد، ولی خب درخت ها چیزا واقعا اذیت کردن ما رو. درخت ها رو بتکن، شاخه هایی که شکسته رو چیز کنیم، همه رو باید جمع آوری میکردیم. یه خود سخت بود واسه ما، دوست داشتیم مثل مردم شادی کنیم ولی خب نمیشد واقعا.
من یه دختری یه ساله دارم، هیچ جا خونه تکون نخورده بود، من که سر کار بودم اونم با مامانش خونه بود. دیروز قلقله بود، دیروز همه برفازی و شادی میکردن دیگه، مثل کسایی که دیگه همین آدم برفی درست کرده بودن و به جایی که مثلا هم دیگر بزنن یفه به ما میخورد و ما اذیت میکردیم به اونا میزدیم و همین چیزایی.
آره دیگه، هم خوب بود هم یه لحاظ خوب نبود، این باخچه ها رو همه رو اپین بردن تمام.
آره خدا وکیلی که خیلی سرعتی خوب،
خیلی مثلا اینا رو شد ببینید با چه زحمتی به دست میاد،
ولی شادی هاشون راست میگه با ضرر زدن تموم کردن خیلی هاشون. ببینید چقدر گل کاشته بودیم، همه رفتن تو گلا، گلا خراب شد.
با همه اینها اما برف بعد از سالها که بیشتر نگرانی ها بر خشکسالی و گرمتر شدن فصل سرما متمرکز بود، هرچند که زندگی شهری را کند یا بعضی جاها مختل کرد، اما اینطور که این شنونده مجله جامعه رادیو فردا میگوید، امید را هم به خیابان‌های شهر بازگرداند.
نشاط مردم خیلی به چشم میومد، یعنی نشون میده که مردم حس و حال خیلی خوبی دارن و فقط منتظر یه بهونه‌ای هستن تا بتونن نشون بدن. خیلی خوب بود و این نشون میده که مثلا امید توی سطح جامعه ما جریان داره. تمام تصاویری که دیروز ثبت شد و فیلمایی که بود، این خیلی برای ما خوشحال کننده است. با وجود مشکلاتی که هست، خب نمیشه منکر مشکلات بود، مردم یه همچین سطح بالایی از روحیه دارن که و امیدشون همچنان جاریه.
از سنگین ترین بارش برف در 10 سال گذشته تهران حالا چند روزی گذشته. آدم برفی ها کم کم آب می شوند و زمستان 96 در یاد شهر می ماند. مرسی که نفتن با ما همراه بودید. خدا نگهدار.